لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. امشب قرار بود جنبندی ها بشه، قرار بود صحبت بشه.
بعد از صحبت شما انشاءالله صحبت هم داریم.
کجا بودیم تو مباحث؟
بحث علم
بود. اثبات هاشو گفتیم نه؟ در مورد خداوند عرض کردیم که علم الهی مثل سایر اسماء و صفات الهی، مثل بعضی از اسماء و صفات الهی در سه موطن باید بحث بشه. یعنی گاهی علم به ذات هست در محل ذات، گاهی علم به مخلوقات و افعال الهی است، منتها علم ذاتی به مخلوقات قبل از خلقشون، و یک علمی هم داریم که علم به مخلوقات در زمان فعلیت یافتنشون. مثلا در قرآن فهمد که الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا، الان خدا دید شما ضعف دارید، هنگام بروز ضعف خدا به این ضعف علم دارد، پیدا کرد. یا لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خدا شنید، همین الان شنید، خدا همین الان که ما داریم حرف میزنیم میشنوه. حالا بحث سمع و بصر هم میرسیم. پس یک علم به ذات هست، یک علم به افعال هست منتها در حیطه ذات قبل از به وجود آمدنشون، و یک علم به افعال هست در زمان وجود و فعلیت یافتن اون معلوم. اثباتش رو به نظر میاد اثبات کرده باشیم، مطمئنین؟ سنن و نبی هم که آورده یادم رفت سنن و نبی بخونیم. یک راه کلی داره برایش اثبات اسماء و صفات الهی که این راه مشترکه، و دو راه هم برای خصوص علم ذکر میکنیم. برای اثبات صفات الهی یک راه عمومی هست که همین راه عمومی از دو راه یا سه راه یا چند راه هست که من حالا دو تاش خدمتتون میگم. راه کلی اینه که شما یک مفهومی رو که اینها بر اساس اون مقدماتی که قبلا تو ذهن شریفتون انشالله مونده، حالا نمیدونم چقدر مونده ولی انشالله مونده باشه، چون اینا پله پله رو هم استواره، کسی که بحثا رو نباشه میگه چرا این صفت باشه. اینا مقدماتش رو قبلا گفتیم، اونجا اثبات شده، حالا اینا رو اون پله ها سوار میشیم. هر مفهومی رو که شما در نظر بگیرید که این مفهوم دلالت بر کمالی بکنه و این کمال هم اقتضای محدودیت نداشته باشه، یعنی به شرط محدودیت نباشه، بر کمال که اون کمال نامحدود باشد، یعنی این صفت میشه چی؟ صفت احسن. اگر خاطرتون باشه گفتم برخی از صفتها، برخی از اسمها قبیحن، اسمی که دلالت بر ظلم، عجز، بر یک نقصی بکنه. برخی از اسما و صفات هست حسنن، دلالت بر کمال میکنه ولی کمال محدود. اون اسمی احسنه که هم دلالت بر کمال بکنه و هم دلالت بر نامحدودیت، یعنی نامحدود بودن هم درش بگنجه، یعنی نه حد و نه نقص، این دوتا نداشته باشه که بشه اسم احسن، که بشه ولی الله الاسماء الحسنا، خدا اسماءش احسنن هم. خب پس اگر کمالی در نظر بگیرید و این کمال اقتضای محدودیت هم نداشته باشه، یعنی دلالت بر فرد نامحدود بکنه، بتونیم به طور نامتناهی در نظرش بگیریم، دست شما در نظر. این صفت و این اسم قابل اطلاق بر خداوند هست و واجب الاطلاق هم هست، چون قبلا اثبات شد که خداوند ذاتی است مستجمع جمیع صفات کمال، هرچند که اون مفهوم موارد محدود و ناقص هم داشته باشه، مثل علم. علم هرچند مفهومی که دلالت بر کمال میکنه و این مفاهیم رو بهش میگفتیم چی؟ مفاهیمه؟ مفاهیمی که مصادیق فراوان میتونست داشته باشه، مفاهیم مشکک، یادتون هست؟ مفاهیمی که از کوچکترین مصداق میتونه داشته باشه تا مصداق بی‌نهایت. که گفتم چرا بهش میگن مشکک؟ به خاطر که آدم شک ایجاد میکنه. اگه خورشیدم نوره، پس کرم شبتابم نوره؟ شک در انسان ایجاد میکنه. مفهومیه که از کرم شبتاب داره، لامپ داره، نورافکن داره، خورشید داره، ماه داره، ستاره های فوق خورشید داره، نور بی‌نهایت هم داریم. که گفتیم مفاهیم مشکک امتیازشون و اشتراکشون در یک چیزه. معمولا یک چیز که با یک چیز دیگه فرق میکنه، مثلا آب، آب یک مفهوم مشککه یا نه؟ نه دیگه، آب آب دیگه. فرق این آب با این آب چیه؟ در آب بودنشون مشترکن. در چی فرق کرد؟ در یک چیز خارجی که مثلا رنگی بهش اضافه شد، نمکی بهش اضافه شد. اما نور، پس تفاوتشون دیگه در آب بودنش نیست، اشتراکشون در آب بودن، افتراق و تمایزشون در چیه؟ در یک چیز خارج از آب، در خارج از ذات، درست؟ اما نور خورشید اشتراکش با این لامپ مهتابی در چیه؟ در نور بودن. امتیازش در چیه؟ بازم در نور بودن، اون نور شدیدتریه. این آب شدیدتر از آب معمولی نیست، آب نمک، شدت و ضعف بردار نیست. مفاهیم مشکک مفاهیمی هست که در همون چیزی که مشترکن، در همون چیز از هم جدا میشن. اون نوریست متمایز، اون نوریست شدیدتر، مثل علم. از اون جهت که یک چیزی رو خدا میدونه، از همون جهتی که ما میدونیم، هرچند جوهرن هم تفاوت میکنه، اما اون مصداق بی‌نهایته. در همون علم فرق داریم. مفاهیم مشکک به اینها میگن. خب پس اگر یک همچین مفهومی داشتیم که افراد متفاوتی داشت، از فرد کوچک تا فرد بی‌نهایت، چون فرد بی‌نهایت بردار هست، بر خداوند قابل اطلاق هست، پس خداوند علم دارد. این یک را. قدرت هم همینطور بود، مفهوم مشکک بود دیگه، درسته؟ منم قدرت دارم، اون کیه وزن برداره؟ رضازاده. اونم قدرت داره، نمیدونم یک بچه 2 ساله هم قدرت داره به اندازه که یک پستونه که رو از رو زمین برداره. همه اینا میگن چی؟ قدرت. قدرت بی‌نهایت هم میشه در نظر گرفت. حیات هم همینطور، درختم حیات داره، حیوانم حیات داره، انسانم حیات داره، جبرئیلم حیات داره. زنده است دیگه یا نه مرده است؟ زندن دیگه، حی یعنی اینا. حالا میرسیم بحث حیات هم میرسیم. این راه اون راه کلیه که تمام صفات کمال مشکک رو اثبات میکنه. برای من اختصاص به علم نداره. این یک. پس اولا دلالت بر کمال بکنه، ثانیا اقتضای محدودیت نداشته باشه. این یک راه. راه دومی که اثبات کنیم که خداوند عالم است و علیم است، از راه فعل خداست. اگر یک کمالی در یک مخلوقی باشه، شما بحث علیت رو یادتونه که میگفتیم علیت به معنای دقیقش یعنی چی؟ به معنای دقیقش آیا بنا علیت داره برای ساختمان؟ یا نه؟ مثال علیت چی بود؟ یک مثالی گفتم. گفتم اینا علت های مؤده هستن، در حقیقت اینا علت نیستن، اینا زمین سازن. یک علیتی مثال زدم. اینا همه علتهای ناقصه هستن. علیت به معنای دقیقش گفتم یعنی علت تمام معلول رو به وجود بیاره. مثال زدم گفتم خدا یک نمونهش در ما گذاشته، علیت ما نسبت به افکارمون، نسبت به تصوراتمون. تمام هستیش به تصور کننده است، مثل که خیلی از ما باعث فاصله گرفت. یعنی با ارادش خلق میشه، با ارادش هم محو میشه. یعنی اگر ما آنی تصوری که مثلا یک چیز تو ذهنمون در نظر گرفتیم، یک تصویر تو ذهنمون ساختیم، اراده کنیم، محو شده. معنای دقیق علیت یعنی این. خب اگر پس هر کمالی در مخلوق باشه، باید به طریق مخلوق با تمام وجودش معلول اون علت دیگه. یعنی من اینطوری نیستم ذاتم معلول خدا باشه، صفاتم معلول خدا نباشه. تو بحث امکان فقری یادتونه گفتیم هیچ کس از خودش هیچی نداره، ما همه تصویرای تو آینه هستیم. پس هر کسی با تمام کمالاتی که داره، کمالهاش مخلوق خدا. اونجا ریشهاش اونجا هست که یادتون رفت سوال کنم امکان فقری ببینم کی یادش سوال نکنه. بنابراین اگر شما کمالی رو در مخلوق دیدید، محال این کمال فاعل اون فعل نداشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید آتش که علت برای این حرارت داغی، این میشه این داغ باشه آتش داغ نباشه؟ نمیشه دیگه، چون آتش حالا مثلا علت هست برای این حرارت. پس اگر کمالی در مخلوقی باشه، میتونیم استدلال کنیم اینا ریشه‌هاش در گذشته. اینا یقینیه ها، دو تا چهار تا است، منتها به شرطی که اون مطلب تو ذهن شما باشه. میتونیم استدلال کنیم که این کمالی که در مخلوق هست که واجب بالغیره، در اون واجب به ذات حتما حضور داره، بدون نقایصش، بدون محدودیت‌هاش. خب چون همونطور که وجودش از خودش نبود، از اون خالقش بود، علتش بود، کمالاتش هم از خودش نیست. میشه مثلا شما به من یک چیزی داده باشید و خودتون اون رو نداشته باشید، ضمن این که فیض الهی و نزول و دادنها از قبیل تجافی نیست، از قبیل تجلیست. این یک نکته حیالا تو بحث نزول قرآن مطرح میشه. قرآن که نازل میشه، گاهی وقتا ما یک چیز رو به یک کسی میدیم. من یک دونه قند داشتم، یک کتابی داشتم، این رو میدم به شما، درسته؟ بعد دیگه خودم خالی میشم از اون چیزی که داشتم. به میگن تجافی، یعنی پهلو تهی کردن. من از اون تمام شد، اون فیض رو دادم به شما، دیگه اون کتاب رو ندارم. ممکنه شما بگین 10 تا از اون کتابو داشته باشم، اون کتابی که دادم دیگه پیش من نیست. این تنزل به صورت تجافیه. باران مثل که میباره اینطوریه، آب که میاد پایین دیگه تو آسمان نیست، آمد پایین دیگه، ابر خالی شد. اما نزول قرآن مثل نزول بارانه یا نه؟ نزول قرآن به صورت تجلیه. تجلی یعنی این که میاد پایین، اصلش اصلا موند، اصلا همش موند. باز یک مثال بزنم، خدا چقدر لطف کرده این آینه رو خلق کرده که ما بتونیم نزدیک بشیم بهش. مثل آینه، شما که در آینه قرار میگیرید، تنزل پیدا کردید تو آینه یا نه؟ ولی این تجلیه، اصلش باز هست، هیچیش ازش کم نشد. الله نور السماوات والارض، این نور در این رف یا نه؟ اما این چیزی بهش زیاد شد؟ چیزی ازش کم شد؟ اتحاد پیدا کرد با این؟ نه. حالا اینا شاید تو بحث آینده توضیحات چه مفصل بدم، چون الان بحث مجمله. فیض دادن های خدا به صورت تجلیه. اینی که ما فکر میکنیم فرعون مثلا قدرتی داشت در مقابل قدرت خدا، حالا فرعون قدرتش مثل قدرت بچه است در مقابل یه ورزشکار که خدا بخواد هر وقت بخواد میکشش، نه، تجلی قدرت خدا در اون فرعون قرار گرفته. هیچی از خودش نداره. اگر نازی کند آنی، فرو ریزند قالب ها. فیض دادن ها به صورت تجلیه، اینطوری نیست خدا قدرت میده خودش بعد خالی میشه. اون بی نهایت، اصلا بی نهایت فرض خالی شدن دیگه نداره، چون اصلا بی نهایت جا برای غیر نمیگذاره. اگه به دیگران هم قدرتی داده، اونا تجلیات خودشان باست، تصاویر تو آینه که بهشون قدرت داده، علم داده. بنابراین از اون تصویر اگر یه چیزی داشته باشه، یه کمالی داشته باشه، حتما صاحب صورت اصلش اونجاست. این شعری داره مرحوم میر فندرسکی، میگه که چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این شعر حکیمانه عمیقیه. اون چیزایی که اینجا هست اصلش در عالم ملکوته، خزانش کجاست؟ عند الله. و این من شیء الا عندنا خزائنه، تجلی این. و ما ننزله الا بقدر معلوم، چیزی کم نمیشه از این انبار وقتی که میدیم به 6 میلیارد آدم دادیم مثلا این رو، ولی انبار دست نخورد، کم نشد. خب بنابراین اگر شما در مخلوقی کمالی یافتید، حتما خالقش علتش ها به معنی دقیقش اون کمال رو خواهد داشت به طور بی نهایت، چون اثبات کردیم خدا حد بردار نیست. چون اگه حد برداره چه تالی بهش میاد؟ چرا محال خداوند محدود باشه؟ خودش یا اسمایش یا صفاتش نیاز پیش میاد، محدود برای حفظ هویتش نیاز به حدود وجودیش داره. و قبلا اثبات کردیم که خدا بی نیاز، اینا اثبات کردیم ها، ادعا نیست، بله اثبات شده اینا. خب بله، کمالی، هر کمالی که باشه، بله. یک سری نقایص هستش که از جهل و عدم برمیاد، مال این به خاطر نبود علم. گاهی وقتا ما اینطوری که میگیم تو آینه است، بعضی چیزا این آینه مختاره ها، این تصویری که تو آینه است بس تصویری که ما نگاه میکنیم نیست ها، اختیار داره. یک جاهای علم رو طی نمیکنه، یک کسایی رو میکشه، یک ظلم هایی میکنه، اینا این صفت مثلا ظلم و عجز و مثلا اینها دیگه در خدا نیست. اون جاهایی که از اون صفات کمالی یک چیزای کم میشه، همون محدود شدنش در خارج از اون حدش دیگه نداره، دیگه علم میشه جهل. چون جهل یه چیز وجودی نیست که خدا بده، جهل رو داد، کوری رو داد. بینایی امر وجودیه، علم امر وجودیه که دارای اثره، قدرت امر وجودیه. نبود این عدمش میشه جهل و عجز و اینا. خب پس همونطور که خودش بله، نه بله، اصلا ما اثبات میکنیم. حالا این بحثه، چون ما تو این مباحث نمیخوایم خیلی دیگه بیش از حد مفصل وارد بشیم، وارد این قضایا نمیشیم، ولی حالا مثالشو میزنم. اصلا هرچی خیر هست، خیر مساوی است با وجود. یعنی هر جا شما وجودی ببینید، وجود خیره. شر مساوی است با عدم. خب الان مثال بزنیم، پس این که چاقو میزنه یه کار انجام داد، کارم وجودیه دیگه، پس این که شر شد، کش طرف رو. شما که گفتین خیر وجود مساوی خیر، چه جوابش؟ کی جواب میده؟ ترک نه، خودش یک وجودی هست، وجود داره. این چاقو زد تو شکم طرف. نه خیره، واقعا خیر باید باشه. نه که ما این تحلیل بکنیم ببینیم از کجا شر در میاد. آیا اینکه این چاقو تیزه این شره یا خیره؟ این که خیره دیگه، کمال چاقو در تیز بودنشه دیگه، پس این وجود خیر. اینکه اون قاتله قدرت داره و عاجز نیست، این خیره یا شره؟ خیره دیگه. ببینید اینا بحث وجودی رو در این جلو بریم، ببینیم از این امر قتل که یک شری هست، کجاش شر مال کجاست؟ خب حالا این بدنی که مقتول داشت که مثلا گوشت و پوست و اینها قابل فرو رفتن چاقو بود، این بده یا خوبه؟ اینم خوبه دیگه. من اگه بدنم از سیمان بود که نمیتونستم حرکت کنم که، درسته؟ خب حالا این چاقو کجا شر میشه؟ اگر چاقو رو میزد هیچ اثری در این به وجود نمیاد، مثل این بود، مثل این که مثلا من الان دستم فشاره، این کار خیره یا شره؟ شر نیست این که الان دارم میزنم به فام، درسته؟ اگر چاقو هیچ اثری نمیگذاشت اصلا شر نبود که. چی اینجا باعث شد که شر برانگیز بشه؟ این که حیات رفت، مفهوم عدمیه که شر رو برمیانگیزه. شما هر فعلی رو که خوب ریزش کنید میبینید شر از اون جایی برمیخیزه که یک مفهوم عدمی درست بشه، یعنی یک وجودی رخت بر ببنده. وگرنه تک تک این قسمت های این فعل رو شما تجزیه کنید، اونجایی که به وجود برمیگرده کماله، خیره. خب بگذاریم این بحث مفصل، فقط میخواستم به مثال حلش کنم. بنابراین اگر موجودی مخلوق و معلول علتیه، چون کمالاتش هم معلول اون علته، پس کمالاتی هم اگر داشته باشه باید حتما در اون علت باشه. خب ما میبینیم میابیم که علم داریم، خیلی چیزا رو میدونیم، از علم خودمون پی میبریم به اون علم نامحدود. چطور میتونه فاقد چیزی باشه که به دیگری داده؟ پس حتما باید به طور بی‌نهایت اون کمال رو داشته باشه، وگرنه اگه محدود خود اونم محدود داشته باشه باز میشه محتاج اینها و نیازمند. پس وقتی هم میده از کمال خودش هیچی کم نمیشه، این همون دادن به صورت تجلی هاست. نه نوعش یکی نیست دیگه، اصلا وقتی که بی نهایت شد جوهرش تغییر میکنه. علم ما مسبوق به جهله، گفتم مفهومش یعنی آگاهی داشتن، اما خواص خارجیش فرق میکنه. علم ما سابقه جهل داره، لاحقه نسیان داره، اول نمیدونستیم بعدا ممکنه فراموش کنیم، اینها رو بر نمیداره. علم ما محدوده، یک چیز خاص رو میدونیم، اینطور نیست. علم ما به وسیله ابزار و ادوات حس و فکر و اینها حاصل میشه، اینطور نیست. علم ما حصولیه، علم خدا شهوده. همه این تفاوت ها هست، اما مفهوم علم تو خودش هیچ کدوم از اینها رو نداره. تو مفهوم علم نخوابیده که علم کم یا زیاد، محدود یا نامحدود، سابقه جهل داشت یا سابقه جهل نداشته باشه، از راه چشم حاصل بشه از راه گوش، از هیچ کدوم. روشنه؟
بله. هر حرکتی که اون آدم بکنه طبیعتاً از علم و بخش به علم ما برمی‌گرده، یعنی ما اگه علم داشته ما اون کار انجام نمی‌دیم.
ها اینو میگیم، این از شبهاتی که بحث علم خدا یک دو تا شبهه خیلی گردن کلفت داره، که اگر من می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اینا قشنگ میشکافیم ان شاء الله اگه بسیم هفته آینده. نه ممکنه، ممکنه که نه، حتما خدا یک چیزایی داره که ما نداریم، میگیم حالا بهش میرسیم. ثبات مثلا ما نداریم، کمال خودش حق یعنی ثابت، فعلیت مطلق داشتن، تجرد بی نهایت بودن، خود نامحدود بودن. بله دیگه، اصل حیات رو داریم یا نه؟ اینا نبود بصرن، نبود سمعن، نبود مثلا لامسن، ولی نبود وجود نیستن. وجود داریم، اینا رو نداریم، یک ملکاتی رو نداریم. حالا میرسیم اینا تزیاتش رو باز خواهیم داد بیش از اینا. بحث علم خدا، حالا تو بحث علم فعلی خدا مشکل زاست. علم خدا گفتیم سه موتن داره: علم ذات، علم در مرحله ذات به اشیاء و در مرحله فعلیت اشیاء. اولی و آخری مشکل نداره. اون چیزی که مشکل ایجاد میکنه و شبهه ایجاد میکنه علم در مرحله ذات قبل از خلق اشیاء به اشیاءه، که این رو حالا بهش انشاءالله هفته بنده. دو راه موند راجب خود علم، نفس علم، چجوری علم رو برای خدا اثبات میکنیم. این دو راهی که الان گفتیم که راه اثبات صفات کمالیه است، که علم هم البته جزءش بود، راه عمومی اثبات علم بود. دو راه اختصاصی هم برای علم ذکر خواهیم کرد انشاءالله. خب فکر کنم فرصت تمامه، نه؟ بخواییم بزنیم ساعت ها چون دیگه اثبات کنیم اون دو راه دیگر هم. خب اما دو راهی که برای خصوص علم هست، من میخواستم یک مقدار وقت بگذاریم برای که ببینیم چیکار باید بکنیم برای این جنبندی ها. بله پس من این 10 دقیقه خلاصتا این دو راه هم بگم، بعد رجوع کنیم به شبهاتی که راجع به علم داره که اونا رو میذاریم در هفته آینده انشاءالله. دو راه این که خداوند حتما علم داره. یکی از راه های اثباتش که خیلی دقیق و خیلی متقنم هست اینه که اصلا شما هرچی علم رو بهش کافید، علم اصلا مساویست با تجرد. تجرد یعنی چی؟ معنی اصطلاحیش دیگه گفتیم خداوند مجرد. ها علم مساوی است با، اصلا مساوی است ها با تجرد، یعنی ماده نداشتن مساوی با علمه. اونجای ما حجاب علمی پیدا میکنیم که تو لباس ماده میریم، چون ماده محدودیت هایی خواهد آورد برای ما، حد زمانی میاره، حد مکانی میاره. من اینجا هستم، جای دیگه نمیتونم باشم، در این زمان هستم، در همه زمان ها نمیتونم باشم، و این وجودم وجود مادیه، بنابراین قابلیت درک ها محدود میشه به همون جاهایی که هستم. حالا اگر حدها رو شما بردارید، این اثبات دقیق فلسفی داره، ولی چون مقدمات فلسفی میخواد و آشنایی با فلسفه میخواد، من با مثال فقط خدمتتون عرض میکنم. اگر حدها رو، الان ما چیا رو میفهمیم، چیا رو علم داریم؟ همینجوری که در محدوده ما هست، مثلا علم بصری داریم به این مکانی که الان توش نشستیم. محدودیت ها از کجا آمد؟ از وجود مادیمون دیگه. اگر پس وجود ما، بحث زمان یادتونه، بحث زمان اونجا مطرح میکردیم، گفتیم زمان محدودیت میاره، مکان محدودیت میاره، و هر دوی اینها متأخر از چی بود؟ از ماده. ماده رو بردارید، محدودیت ها برداشته میشه. بنابراین به همه جا، به همه مکان ها و به همه زمان ها علم حاصل میشه. اصلا تجرد مساویست با علم، عین ذاتشه. اینه که ملائکه هم از لحاظ علمی در حد خودشون، در حد ذاتشون، اونها حد مرتبه‌ای دارن، یعنی مرتبه ذاتشون به یک حد و حدودی است دیگه، حد مادی و اینجا و اونجا و زمان و مکانی ندارن، به همه چی علم دارن. اینی که مأمور به باطن اشیاء هستن، چون در باطن اشیاء ملائکه چیان؟ حضور دارن، حضور ظهور دارن. اینی که مشهود ملائکه از همه چیز، اینی که با این دید دیگه شما وقتی که ملکی میخواد وحی کنه یا ملکی میخواد به پیش خدا بره یا بیاد پیش بنده، مثلا جبرئیل از پیش خدا آمد، ما چی تصور میکنیم؟ مثل پرنده که مثلا پر بزنه بیاد مثلا پیش حضرت، ها؟ طوری نیستش که. کجاست؟ جا بردار نیستش که، مکانی نبود که محدود به مکان باشه، حد مرتبه‌ایه. اینا اگه انشاءالله یک زمانی عمری بود تو افعال خدا اینا رو توضیح خواهم داد که اصلا حرکت فرشته یعنی چی، پیام رسانی ملک یعنی چی، این که نشستن اینجا و اینجا یادداشت میکنن چیه، دقیق فرمودین علم اصلا مساوی با تجرد، چون محدودیت های علمی به واسطه ماده است. ماده رو که بردارید حتی برداشته میشه. خب هر موجود مجردی وجودش عین علمه. ما علم رو تشبیه میکنیم تو ذهنمون به چی؟ مثل تصویری که از اشیا میفته. اما آینه به تصویری که توش میفته مگه علم داره؟ مگه دوربین عکاسی علم داره به تصویر؟ چه فرقی بین ما و آینه است؟ اون محدوده وجودی ما هم که ادراک میکنه محدوده مجرد ماست، روحه که ادراک میکنه. اینی که روح رو برداره، چشم هست، نورم به چشم میرسه، ولی ادراک دیگه نداره. اصلا ادراک محصول تجرده، تجرد مساوی با علمه. اینی که تصویر اشیاء در ذهن، اون همونجا هم اگه خاطر شرفتون باشه گفتم یعنی در روح نه در مغز. مغز ابزارشه، مثل چشم که ابزار دیدنه، مغزم ابزاره علمه. خب پس محاله که موجودی، البته این اثبات دقیق فلسفی داره که گفتم حالا در همین حد، البته در همین بله شهودی میفهمه. مثلا شما وقتی خودتون رو راجع به خودتون تأمل میکنید، به خودتون علم دارید، ماده این وسطه، میشه علم. اصلا شهودی اینجا دیگه ابزار آلات دیگه میره کنار. علم شهودی عین تجرده. تجرد اصلا یعنی عین علم. محال موجودی مجرد باشد و علم نداشته باشد. این قسمت قبلا هم که اثبات کردیم خداوند چیه؟ مجرده دیگه. پس خدا مجرد است و موجود مجرد عین علم است. پس خدا عین علمه. روح مجرد میشه. من بله دیگه، مرتبه هاست دیگه. نگاه کنید همین الان هم اشاره کردم وقتی که گفتیم ملک هم هست، خدا هم هست، ما هم هستیم. اونجا محدودیت های وجودیه، مرتبه برداره. وقتی که ملک هم مجرده، خدا هم مجرده، این دوتا در دو حد تجرد هستن. اون وجودش بی نهایته و بی نهایت تجرد داره. این نه، وجودش محدوده و در همون محدوده خودش مجرده. اینی که علم خدا میشه علم بی نهایت، چون تجردش بی نهایته. اما علم ملائکه چون تجردشون بی نهایت و وجودشون بی نهایت نیست، علمشون بی نهایت نیست، ولی در همون محدوده و مرتبه علمشون شهودیه. ای وجودشون عین علمه. مثل اینکه بگین این استکان وقتی پر بشه عین آب میشه دیگه. حالا این پر از آبه، دریا هم پر از آبه. علمی هم منطقه به همون علوم طبیعی شهودن علم حاصل میکنه، ملکوت رو میبینه و علوم طبیعی رو هم براش مشهوده، چون حد نداره. مثلا ما هر چیزی که یک حقیقتی رو بیان کنه میشه علم دیگه. هر چیزی واقع نمایی داشته نه علمه، منطقه مرتبه های پایینه. به همه اینها علم داره، براش واضحه. بله به باطن اشیاء حضور. پس ما که مجرد میشیم خدا نمیشیم، چون تجرد مساوی با واجب بودن نیست. واجب هم مجرده، منتها مجرد بی نهایت. ملائکه هم مجردن، هر کدومشون در هر مرتبه. باز جبرئیل هم در حد میکائیل نیست، میکائیل هم در حد ملائکه‌ای که مثلا مأمور به باران هستن نیست. و ما منا الا و له مقام معلوم. یعنی هر کدومون در یک مرتبه و یک مرحله وجودی قرار داریم. البته در همون مرحله وجودی که قرار دارن کاملا به فعلیت رسیدن و کاملا علم دارن. علمشون تا همون مرتبه وجودی خودشونن، به خودشون و مادون خودشون علم شهودی دارن و والحمد لله رب العالمین. یک راه دیگه‌اش موند که الان استدلال از راه آثار علمه، میخواین اونم بگم ها؟ اونم بگم پنج دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه. راه دیگه اثبات علم خدا، پس اگر تجرد مساوی با علم و خداوند مجرده، پس خداوند عین علم است. راه چهارمش که دومین راه اختصاصی علم اثبات علم خداست، از راه آثار علم. شما هست که سوال داشتین آره؟ بفهمید روحش مجرده دیگه. بله دیگه، این که پیامبر فرمودن الناس نیام فیضا ما تو انتبهو، همینه دیگه. رد می شدن از قبرستان، بعد رو کردن با قبرستان، با مردم صحبت کردن، بعد اصحاب عرض کردن مگه اینا می شنون؟ فرمودن اینا امروز از شما اسمع و ابصرن، شنواتر و بیناترن. اصلا این زیارت قبور رو دیدید؟ وقتی که میریم زیارت قبور چی میگیم؟ باشون حرف میزنیم. اگه خاک باشن که مگه دیوانه هستن با خاک حرف بزنه؟ السلام علی اهل دیار من المؤمنین و المسلمین انتم لنا فرد، شما رفتید جلوتر، از ما پیشی گرفتید و نحنو انشاءالله بکم لاحقون، ما هم پشت سرتون داریم میام انشاءالله بهتون میرسیم. یا مثلا جاهای دیگه داریم که چیه اون روایت اللهم بله میتونیم تو داره دیگه پخش جلی دستمونه. وقتی که به زیارت قبور میدیم، بله سلام میدیم دیگه، السلام علی اهل لا اله الا الله و الی آخر دیگه، سلام میکنیم، حرف میزنیم. این هنی علم دارن، احاطه دارن اجمالا به عالم.
اگه آدم مرگش که آخر مجرد میشه روش هستش کلیه اونو به طبیع اشراف بدن کنه، پس تلاش برای دستی اونو طبیع کار عبس میشه.
نه خب به علوم طبیعی باید دست پیدا کنیم، بعد مرگمون که نمیخوایم زندگی کنیم، علوم طبیعی برای زندگی لازمه دیگه نیست؟ بین خب میمیریم میفهمیم بس فهم چون من الان باید خونم گرم کنم، بعد از مرگم که حالا قبرم آتیش داره دیگه گرم هست، الان زمستون باید دنبال نفت و گاز و شیمی و فیزیک و اینا باشم. بله بحث علم ضمن این که اهمیت علم اونه که انسان با پای خودش بره و بفهمه، خصوصا علوم الهی و فهمه معارف، چون اینجا وقتی که بفهمه بهش عقیده هم پیدا میکنه، گره هم میخوره. در روز قیامت عرض کردم که کافر علم پیدا میکنه ولی ایمان نمیاره. مهم اینجاست، اینه که دعای اولیاء الهی اینه که خدا لقاءت رو تو همین دنیا نصیب ما کن، اون دنیا که مؤمن و کافر خواهند دید. حالا مؤمن اسماء جمالیه و کافر اسماء جلالیه، اینکه تو همینجا ببینیم. بله بفهم. بله دیگه، تجرد محدودهاش، ما محدودیم. گفتم مثل که یک باری فرق ما و ملک اینه، روح یا نفس اون چیزیه که ذاتن مجرده ولی فعلا مجرد نیست، یعنی در مرحله ذاتش مجرد مادی نیست، اما برای فعلش، برای کارهاش، برای رسیدنهاش نیاز به ابزار مادی داره. روح ما برای که بخواد این کتاب رو از اینجا برداره نیاز به دست و پای سالم داره، اما ملک این رو در مقام فعلش هم مجرده بر میداره. ما برای که علم کسب کنیم نیاز به ذهن داریم، نیاز به عقل داریم، مغز. این که فردی که مثلا مغز نداره یا مغزش خرابه یا مثلا عفونتی شده، مثلا مشکل عقب ماندگی ذهنی داره، چیزی هست، این درک نداره با اینکه روح داره. برای همینه که اینها هم محشور میشن و اینها هم بهشت و جهنم میرن ها، کسی که عقب موندن، مثل کسی که بچه تو نوزادی میمیره. بنابراین بله جهنم هم ممکنه برن. بله همونجا سوال ازشون میشه، خدا فشرده دنیا رو اونجا براشون عرضه میکنه. در روایت داره که بچه ها یا کسایی که مجنون بودن تو دنیا یه امتحان کوچیک ازشون میگیره، همون بکنم یا نکنم هایی که تو دنیا مطرح میشه اونجا به صورت فشرده آنی لحظه‌ای به درونشون القا میشه. خدا به آتش، آتش خلق میکنه یا همون آتش، میگه بیاین خودتون رو بندازین توش، یک آن اختیار پیدا میکنن. اونایی که میندازن میان بیرون، میرن بهش. اونایی که نه، این پا اون پا میکنن. خلاصه دنیاست دیگه، در عرض یه لحظه که حرف خدا رو گوش میکنه یا نه. به بهش نمیگه برین، چون بهش دیگه همه میرن دیگه به آتش. همینه، در روایت داره همینطور امتحان میکنه خدا. بله همینطوره دیگه، خیلی ها که از آینده خبر میدن به خاطر تجردهایی که پیدا میکنن تو همین دنیا، به میزان تجردی که ما داریم، به میزان عملی که در روحمون انجام میدیم، به میزانی که انسان به شکمش بپردازه، به جسمش بپردازه، روحش ضعیف میشه. مرتضی همینطوریه دیگه، از راه شیطانی هم روحشون رو قوی میکنن. قوی شدن روح مثل قوی شدن جسم نیست که با دنبل باشه، که با چیه؟ با همین ریاضته. منتها گاهی وقتا ریاضت شیطانیه، گاهی وقتا ریاضت شرعیه. همین چشمم کنترل کنم، زبانم کنترل کنم، شکمم کنترل کنم، گوشم کنترل کنم، اینجا هم ریاضت، هم خدا برکت بهش میده. حالا خیلی نریم تو این باب. شما وقتی که محو در تلویزیون هستین صداها رو میشنوین یا نه؟ نه. چرا ما خواب میبینیم؟ چون در خواب پالسایی که از چشم و گوش و بینی و دهن و دست و پا میاد محدود میشه، اینی که روح آزاد میشه میبینه. اگر کسی در حالت بیداری بتونه قدرت نفس پیدا کنه با ریاضت شرعی، حالت منامیگه پیدا میکنه، اون چیزایی که دیگران ممکنه در خواب ببینن که در خواب بعد شیطان ممکنه وارد بشه، قوه وهم وارد بشه، در بیداری میبینن، درستش رو میبینن. یکی از پایه‌های کشف و شهود و مکاشفه همین حالت‌های منامی است. یعنی کسی بتونه در حالت عادی تسلط بر جسم پیدا کنه، خیلی مشکله ها. تسلط بر جسم پیدا کنه، روح میره بالا. بود مرحوم های حداد استاد ما میفهمدن 2 ساعت دست و پاش سرد میشد، موت اختیاری داشت. بگذاریم اون چیزایی که امیرالمومنین تو همین دنیا میبینن که لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، ما ممکنه همونجا هم متوجهش نشیم، درجات فرق. خب راه بله بحث مصوله. بله مصوله نوری است. نداشتیم قبلا، علم شهودی رو داشتیم، علم حصولی رو نداشتیم. از لحاظ علم شهودی انسان پر خلق میشه، ما نفس و ما سواها. تسویه روح به چیه؟ آیه بعد تسویه یعنی متعادل کردن روح. فالهمها فجورها و تقواها. تسویه روح به الهام و فجور و تقواست. خیر و شر رو میدانه، خدا رو میشناسه، پیغمبر رو میشناسه، معروف و منکر براش معنا داره، آشنا و ناآشنا. اما از لحاظ علم حصول خالیه. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچ چیز نمیدانستید، و و جعل لکم السمع والابصار والافئده، ابزار شناخت، ولی خدا بهتون داد که کم کم یاد بگیرید. این ابزار چی شناختیه؟ شناخت حصولیه. اما علم حضوری رو پر بودید، خالی نه. خب بله، نون راه آثار. چهارمین راه که دومین راه باشه از راه آثار. شما وقتی که دو تا کتاب رو با هم مقایسه میکنید، دو تا کتاب مطالعه میکنید، یک کتاب میبینید مطالبش پیش پا افتاده تر، یک کتاب خیلی متقنه، خیلی عمیقه، چی پی میبرید؟ نویسندش عالمتر بوده، قویتر بوده، علم کثیری داشته. خیلی خوب، حالا دو تا اثر هنری رو مقایسه میکنید، یکی خیلی دقیق، خیلی منظم، ایراد نمیشه گرفت. خب حالا با این مقدمه، وقتی جهان رو مطالعه میکنیم، این به فرمایش برخی از اهل معرفت، جهان علم انباشته رو به همه. کسی که یک گوشش رو درک میکنه، مثلا شما از انواع و اقسام تنوعهای وجودی که در جهان داریم، اشیاء ما، یکی فقط گیاهاشو درک میکنه، اونم یه بخش از گیاهان رو، بهش میگن چی؟ چون عالم، چه عالمیه، چی کار کرد؟ فقط اون چیزی که وجود داشت درک کرد، یک بخش یک هزارم میلیاردیوم عالم که بشه مثلا آدم، باز از تو این آدم مثلا یک بخشش که بشه چشم، از چند جزء وجودی آدم، از همین چشم یک بخشش که بشه مثلا فرض کنید قرنیه، یک کس میشه فوق تخصص قرنیه، میگن چقدر دانشمنده. حالا تمام عالم با تمام این خصوصیات رو هم انباشته شده. نویسنده این کتاب علم داشته یا نداشته؟ کسی که میخونه این کتاب رو، یک از این بی نهایت کلمه که تو این کتاب هست که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید حساب کنید، یک کلمه از این بی نهایت کلمه ها رو که وقتی میفهمه میگن دانشمند، عالم، که فقط میخونه این کلمه رو، اون کسی که این کتاب رو با این بی نهایت و این حجم وسیع نوشته، طریق اولا علم داره. این از راه آثار دیگه، خیلی عجیبه دیگه، این همه ظرایف، این همه کمالاتی که در عالم، هرچی علم پیشرفت میکنه بیشتر بیان میکنه. اون حرف اینشتین رو مثل که افته بودم خدمتون، که زمانو بهش تو کتاب خونش، از حرف معروفشه، این کتاب خونه که مثلا یک قفسه بالایی داشته باشه که دست نمیسه، یک نردبونای دو پله هست، زنی کنارش دستشون برسه، گفته بوده که علم من نسبت به عالم هستی مثل این ارتفاع این نردبانه به هفت آسمان، به آسمان ها. خب پس از این همه مخلوقات، این بی‌نهایت از مخلوقات به بی‌نهایت علم، همه اینها رو با چی خلق کرده خدا؟ با یک اراده، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تازه آقا امیر المؤمنین فهمید نیاز به کن و فیکون هم نداره، کن هم نگفت، باید که ما درک کنیم اراده کرد خلق شد. خب بدون علم که نمیشه این کتاب عظیم و اسرارآمیز. یک مثال قرآن داره گاهی وقتا، گفتم خدمتون، مثال پشه، ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یه همه عالم جمع بشه یه مگس، یه پشه، یه چیز خلق کنیم ببینید. گفتم بهتون پشه بهترین پرستار عالمه، البته پرستار معکوس ها، درد ایجاد میکنه. این آدم وقتی که مریض میارن بیمارستان، 20 جای دستش سوراخ میکنن تا رگ گیر بیارن، پشه داره تو آسمون برای خودش میشرخه، تا یک رگ میبینه صاف میاد میزنه تو رگ. باری کلا به پشه رادار داره، کوچکترین رادار عالم رو خدا تو پشه قرار داره. حرکت موجی، چون قلب که پمپ میکنه با هر پمپش یک موج ایجاد میشه، حرکت موجی تو رگای من شما رو درک میکنه، این رادارش میگیره که صاف میاد پیدا میکنه. بعد بهترین رگگیر عالمه. بعد وقتی که میاد میزنه، پوست و لایه های پنجگانه پوست و لایه های سگانه رگم رد میکنه، به خون میرسه. در حالی که شما سرسوزن ها رو دیدین، سرسوزن جنسش از فولاده. بعد وقتی که تزریق میشه، دیدین ندیدین شاید یا دقت نکردین، سرسوزن وقتی که دست میزنین ببینین سرش خم شده، یه کمی خم شده که اونو اگه یه بار دیگه بزنن پوست بدن رو بیچاره میکنه، پاره میکنه، کند میشه، فولاد کند میشه. این چجوری؟ بله، کوچکترین مته عالم رو خدا در این پشه قرار داده، میپیچی میدره تو. بعد دیدین مثل آردم هست، اینجوری میکنین پودر میشه دیگه. این فشار خون که 80 میلیمتر جیوه، 100 میلیمتر جیوه، 120 میلیمتر جیوه کم نیست، خیلی زیاده، باید پت کنه بندازه اونور بشکنه نیشش رو. این نیشش رو داخل رگ نمیکنه، همون به اصطلاح میگن انتیما، اون لایه داخلی نگه میداره، تو نمیکنه، تو به جریان خون میندازش بیرون، میشکنش، همون سر نگه میداره. کوچکترین ساکشن جهان هم خدا بهش قرار داده، میمکه میاد. یک خلق کنین یکی مته اینجوری. ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. یه همه خلق و این یسلوبهم الذباب شیئا لا یستنقذوهم منه. اگه این پشه یه چیز برداره از من، نمیتونم پیداش کنم، نمیتونم ازش بگیرم. ضعف الطالب و المطلوب، هم طالب ضعیف است و هم مطلوب. اینی که کسایی که در از لحاظ علمی یکم پیشرفت میکنن بهتر خدا رو میشناسن، میبینن حجم وسیع از علم. این حجمی که همش من دیدم به اندازه چی بود؟ به اندازه یک سر سوزنی از این آسمان ها به بی‌نهایت عالم. بعد اون خالقش دیگه شکی نیستش که علمش بی‌نهایت. خب الحمدلله رب العالمین. اگه سوال چیزی هست؟ سلام.